وقل رب زدني علما.
صفی 354. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. و بی همسران خودتون رو به ازدواج در بیاورید، همچنین بردگان و کنیزکان شایسته ایتان را. اگر فقیر باشند، الله آنها را از فضل خودش بی نیاز می کند و الله واسع داناست. بعد از اینکه در مورد اسباب و مسبباتی که انسانها را به سمت فحشا سوق می داد نهی کرد در صفحه قبل که نگاه ها باید کنترل باشه و این حرفا، الان دیگه دنبال راهکارهای عملی هست. مجرد حفظ کردن نگاه باعث نمیشه که یک جامعه یا یک شخص سالم سازی بشه. میبایست سازوکار پاکسازی و تزکیه نفس و دوری از فحشا و زنا باید سازوکارش رعایت بشه و اون هم ازدواج هست. به این خاطر میفرماید و انکحوا الایاما منکم. ایاما از ریشه ایمه هست، به معنای کسی که بی همسره، حالا دختر مجرد باشه، پسر مجرد باشه، یا زن بیوهی باشه، یا مرد مسنی باشه که همسرش رو به هر دلیلی از دست داده. هر زن و مرد بی همسری بهش میگن ایاما، جمع ایمه. میفرماید بی همسرانتون رو به ازدواج در بیاورید، منکم در جامعه شما، یعنی هر کسی که باشه، مثلا پدر و مادر به نسبت فرزند مجردشون، حالا بزرگ باشه، قبلا ازدواج کرده یا نکرده، یعنی به فکر ازدواجش باشید. یا برعکس، یه وقتی پدر و مادر یکیشون فوت میکنه و اون یکی بی همسر میمونه، به فرزندان میگه که به فکر پدرتون باشید، به فکر مادرتون باشید. و ازدواج در هیچ سنی عیب نیست. همچنین دستور به سمت مسئولین یک جامعه هست، به سمت دولت هست، به سمت خیرین هست و حتی اونایی که در زمینه فرهنگی کار میکنن، در زمینه روانشناسی کار میکنن، تشویق به ازدواج و این که شخص تنها نباشه در زندگی، یک یار و همدم و مونسی داشته باشه، داره دستور میده که شما اونایی که مجردن رو به ازدواج در بیاورید. و صالحین من عبادکم و امائکم، غیر از حالا انسانهایی که به عنوان خانواده و قوم خویش به هم زندگی میکنن در یک جامعه، در جامعه قدیم برده هم بوده، کنیز هم بوده، که میفرماید حتی اون بردگان و کنیزکانتون رو هم، اونها رو هم نذارید که مجرد بمونن، اونها رو هم به ازدواج در بیاورید. البته و صالحین، اونایی که شایستگیشو دارن، چون امکان داره که یک کنیز یا یک برده شایستگی ازدواج نداشته باشه، نتونه روپای خودش وایسه، استقلال داشته باشه، حالا از نظر هوش و ذکاوت و بلد بودن زندگی و تمام قضایا، باز شرط هست اگر اونها شایستگی ازدواج دارن، به هر دلیل، از نظر سنی، از نظر جسمی، از نظر تجربی، اونها رو هم به ازدواج در بیاورید. که البته در اون زمان که بردگان به عنوان یه موجوداتی به مثل حیوانات با آنها برخورد میشد قبل از دین اسلام، الان داره دستور میده به مسئولین جامعه و بزرگان، به صاحبان اون بردگان، که اونها رو به ازدواج در بیارید. خیلی حرفه، یعنی میخواد این تبعیض نژادی و این فاصله طبقاتی رو میخواد به حداقل برسونه و اونها رو از حقوق اولیه‌شون برخوردار کنه که کنیزکان هم ازدواج بکنن و با همسر خودشون در رابطه باشن و همچنین بردگان زن داشته باشن که در اون صورت برای خودشون زندگی میکنن و دفاع از حقوق بردگان هست و آنها رو میخواد به زندگی انسانی برگردونه و داره دستور میده قرآن که آنها رو هم به ازدواج در بیاره. این یکون فقرا میفرماد که حالا اگر فقیر باشن، هر کدومشون، الان فرزند یا قوم خویش یا مسئولین به عنوان جوانها، اگر آنها فقیرن، شما امکانات زندگی برشون فراهم بکنید، امکانات ازدواج فراهم بکنید و کمکشون بکنید. حالا در طول زندگی غصه نخورید، اون اگر فقیر هستن، خداوند آنها رو بی‌نیاز میکنه. یغنه فعل مضارع هست، یعنی در طول زمان و بعد از گذر مدت زمانی از عمرشون دارن کار میکنن، فعالیت میکنن، خب خداوند کم کم از فضل خودش اونها رو بی نیاز میکنه. الان خونه ندارن، بعد صاحبخونه میشن، الان فقیرن، کم کم وضعشون بهتر میشه. از ترس فقر آینده یا اینکه حالا بعدا هیچی ندارن، شما مانع ازدواج اونها نشید، شما کمکشون بکنید، شما دستشون رو بگیرید بندازید داخل زندگی، ابتدای زندگی کمکشون بکنید و بعدا دیگه خداوند از فضل خودشون ها رو بی نیاز میکنه. والله واسع علیم، دل بدید به خدا، چون که خدا واسعه، یعنی وسعت میده، یعنی اینکه همیشه زندگی تنگ نیست، همیشه سختی و گرفتاری نیست، بالاخره با صبوری و گذر زمان و کسب تجربه و زیاد شدن دارایی بالاخره وسعت و گشادگی در زندگی اتفاق میفته و خداوند هست این وسعت و گشادگی رو ایجاد میکنه و داناست، علم داره که داره این دستورات رو میده و به ازدواج تشویق میکنه. این به نفع روح و روان انسان هاست و به نفع سالم سازی یک شخص و یک جامعه هست. وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. و باید عفت پیشه کنند، اون کسانی که امکان ازدواج رو نمیابند تا زمانی که الله اونها رو از فضل خودش بی نیاز کند، و کسانی که خواهان قرارداد آزادی هستند از اون بردگان شما، پس شما با آنها وارد قرارداد بشوید اگر در آنها خیر و صلاحی میدانید و با آنها بدهید از مال خدا که به شما عطا کرده است، و وادار نکنید کنیزکانتون رو بر تن فروشی اگر خواهان عفت و پاکدامنی هستند، تا اینکه شما کالایی از دنیا رو به دست بیاورید. و کسی که آنها رو وادار کند، پس بدون شک که الله بعد از وادار کردنشان غفور رحیم هست. حالا در مورد کسانی که امکان ازدواج براشون نیست، آیه 32 در مورد مسئولین، کسانی که میتونن شرایط رو فراهم بکنن، به آنها داره میگه که شما شرایط رو فراهم بکنید به افراد بی همسر که همسردار بشن، یعنی به دیگران داره دستور میده، اونایی که میتونن که نقش داشته باشن برای اینکه دست کسی رو بگیرن و به سمت ازدواج ببرن. آیه 33 در مورد خود اشخاصه، حالا یه وقتی امکان داره کسی در زندگیش نباشه که دستش رو بگیره، کمکش بکنه، ظرفیت و امکانات ازدواج رو براش فراهم بکنه، خب این شخص چیکار کنه؟ ازدواج هم یک مسئولیته، همینجور بیگدار نباید به آب بزنه و غیر از خودش یه نفر دیگه هم گرفتار بکنه. به همین خاطر میفرماید ولی از تعفف، باید عفت و پاک دامنی رو پیشه بکنند، یعنی باید صبر بکنند و خودشون رو پاک نگه دارن، آلوده نشن. اون کسانی که ظرفیت ازدواج رو ندارن، پیدا نمی کنن، حالا اون ظرفیت، ظرفیت برای خود ازدواج هست، مهریه هست، نفقه هست، خونه هست و یه سری شرایط لازم برای زندگی هست، حتی مسائل روحی و روانی شخص از نظر وقت داشتن برای ازدواج هست و به هر حال شرایط فردی یا اجتماعی برای شخص مهیا نیست که ازدواج بکنه. میفرماید اونایی که امکانات ازدواج براشون فراهم نیست، عفت و پاک دامنیشون رو حفظ بکنن، این براشون لازمه. تا کی؟ حتی یغنیهم الله من فضله، تا اینکه بالاخره اون مشکلشون برطرف بشه و خداوند از فضل خودش با اونها بی نیاز بکنه و شرایط ازدواج براشون فراهم بشه. والذین یبتغون الکتاب، میفرماید اون کسانی که خواهان قرارداد آزادی هستند، مما ملکت ایمانکم، یعنی بردگان، ملکت ایمانکم شامل بردگان مرد میشه و هم زن، کنیزکان. حالا مرد و زن برده که در جامعه قدیم بوده و قبل دین اسلام بوده، در روی قلب بیان فرمود آنها رو از امکانات اولی زندگی و حق زندگی اونها رو برخوردار بکنید. در این آیه میگه اتفاقا اونها رو اصلا آزاد بکنید و داره تشویق میکنه، میفرماید کسانی از اون بردگان که خودشون خواهان آزادی هستن، الکتاب یعنی قرارداد، قراردادی که نوشته میشه، پس مهمه که نوشته بشه، یبتغون یعنی خودشون داوطلبن، خواهان این هستن که قرارداد امضا بکنن با آقاشون صاحبشون که خودشون رو باز خرید بکنن. میفرماید به نسبت اونها که خودشون دنبال این هستن، شما ای کسانی که صاحب اونها هستید، فکاتبوهم، شما هم وارد مکاتبه بشید با آنها، یعنی شما مخالفت نکنید، حتما وارد مکاتبه بشید، یعنی با آنها قرارداد امضا بکنید که طرف خودش رو باز خرید بکنه تا کی برده باشه. البته این برده وقتی که میگیم یعنی این کنیزکان و بردگان، یه انسان‌های بدبخت و مظلومی هم در ابتدا نبودن، اینها انسان‌های ظالمی بودن به این وضعیت دچار شدن، چون در حالا حداقل در جامعه اسلامی کسانی برده و کنیز میشن که خواهان قتل عام مسلمان ها بودن، اینها به جنگ اومدن و برده شدن، یعنی در صحنه جنگ و جنگیدن دستگیر شدن، اینها آدمای خطرناکی هستن، ابتدا اون باعث شده که برده بشن، حالا برای این افراد میخواد که صاحبانشون براشون دلسوزی بکنن، آنها رو به ازدواج در بیارن و راهکار آزادیشون رو هم براشون بچینن، یعنی داره با آنها همکاری میکنه، داره با آنها همدردی میکنه، با آنها دوباره بر بگردن به یک زندگی معمولیشون، با این وجود که اینها چنین انسانهای خطرناکی بودن. میفرماید حالا آنها اگر خوان هستن، فکاتبوهم، شما هم با آنها مکاتبه بکنید، مثلا این طرف از نظر قیمت، چون بردگان خرید و فروش میشدن و بازار برده بوده، به هر حال در ادیان دیگر ممکنه انسانهایی رو از کشورشون میدزدیدن که تا قرن معاصر هم متاسفانه همچین اتفاقاتی افتاده، در کشورهای فقیر آفریقایی انسانهایی رو میدزدیدن و به اسم برده وارد اروپا میکردن، آنجا میفروختن، تا دیر وقتی نیست، امروزه هم وجود داره، بیگاری کشیدن، به بردگی کشیدن به اشکال مختلف، ولی در دین اسلام فقط یک مدل از اونم داخل جنگ، به هیچ عنوان دزدیدن انسان‌ها و اینها جز بردگان وارد نمیشه. حالا می‌فرماید که اون بردگان که الان خرید و فروش میشن، مثلا قیمت یک برده مثلا 100 میلیون هست، خب شما چیکار کنید؟ فکاتبوهم، با آنها قرارداد آزادی ببندید، یعنی مثلا به صورت قسطی ماهانه 10 میلیون تومان پرداخت بکنه به آقای خودش و ظرف 10 ماه قیمت خودش رو بده و بعد از اون دیگه خودش رو خریده، این میشه مکاتبه، یبتغون الکتاب، یعنی خودش رو به خودش بفروشی و بهش اجازه بدی که بره کار کنه تو بازار، به هر حال کار میکنه، پول در میاره و پولش رو خرج، یعنی به آقاش میده، همون بدهکاریش رو پرداخت میکنه به صورت قسطی و میفرماید شما این کار انجام بدید، موافقت بکنید که اونها خودشون رو آزاد بکنن. خب اونجا که نمیشه، وقتی که برده وجود داره و طرف خریده که حق اون شخص هست و دیگه مستقیم بگه مفت و مجانی همینجور اونها رو رها بکنید که ظلم در حق اون کسانی هست که براشون پول دادن، لذا اونها هم از نظر مالی و اقتصادی بهشون صدمه وارد نشه و همین خاطر اینجا قیمت گذاری میشه. میفرماید ان علمتم فیهم خیرا، اگر در اونها خیری میبینید، یعنی بازم هر برده ای لایق آزادی نیست، چه بسا یه برده اگر آزاد بشه، حالا امکان داره که خطرناک باشه، امکان داره که اصلا دست به قتل و دزدی و چیزای دیگر بزنه، اشخاص خیلی مختلفن، آدم ها خیلی متنوعن، یا اینکه مثلا اون اگر قرارداد آزادی باش ببنده، اون نمیتونه پرداخت بکنه، مثلا علیکی داره میگه من خودمو میخرم، مثلا توان نداره که کار بکنه و پول خودش رو پرداخت بکنه، یا آدمی که میره سربار جامعه میشه، گدایی میکنه، دزدی میکنه برای اینکه پول به دست بیاره، به هر حال اون هم باید با برنامه‌ریزی باشه، بیگدار همینجور با هر کسی وارد قرارداد نشید، مسئولیته، اگر شما میدونید که اهلیتش رو داره و بعد از آزادی هم میدونید که میتونه روپای خودش وایسه و مستقل زندگی بکنه، خب اینها شما وارد قرارداد بشید، زیرا که خیلی از همون بردگان به نفعشون بوده که در خانه ای کسی زندگی بکنن و هیچ کس نداشتن در دنیا و اگر تنها باشن تلف می شدن، نه جایی برای روز نه جایی برای شب که بمونن و نه چیزی هم برای خوردن داشتن. همچه افرادی خب به ضررشون هست که آزاد باشن، به نفعشون، چون اونجا هم خونه دارن، اتاق دارن، مخصوص هم خوراکیشون منظم هست، فقط میباید کار بکنن و یه سرپناهی دارن بالاخره و زندگی دارن، رفت آمدی دارن، آشنایی دارن، سلام علیک دارن، صحبت کردن دارن، اینها رو در زندگی دارن. پس اگر میفهمید که به نفعشون هست وارد مکاتبه بشید و باشون موافقت بکنید. و میفرماید و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از مال خدا هم بهشون بدید، همون مالی که خدا بهتون داده. حالا این مال خدا هم زکات میشه، یعنی خدا یک سهمی از بندگانش خواسته به نام زکات و واجبش کرده بر مسلمان ها. حالا این به عنوان مال خداست که البته خدا که برای خودش نمیخواد، این مال رو تعیین کرده که دوباره صرف ضعفای جامعه بشه تا فاصله طبقاتی اتفاق نیفته بین افراد آزاد هر جامعه. حالا خدا از مال خودش یک سهمی رو اختصاص داده که به همون ضعیفترین قشر جامعه، آسیب پذیرترین قشر جامعه، یعنی بردگان، خدا میگه از مال من برها بدید. از مال خدا که خدا به شما داده، مثلا مال خودتون نیست، یعنی تمام اموال شما مال خداست، حالا از اون مال بدید به بردگان. هم زکات واجب شامل میشه و هم صدقات، داره حمایت میکنه، حمایت بسیار خشنگ، بسیار زیبا، و داره بیان میکنه که شما صاحب اون برده که قرار 100 میلیون بگیرید، خب خودت هم میخوای زکات بدید، زکات به غریبه نده، به همون برده خودت بده، مستحقه. دیگران که میخوان زکات بدن به اون بدن، دولت به اون کمک کنه، اگه وام هست به اون کمک بکنه، به هر شکل صدقات هست به همون برده کمک بکنه. جامعه و باقی مؤمنان خدا داره اونها رو تشویق میکنه، داره دستور میده که شما هم دست به دست هم بدید و کمک اون مسکین بکنید که خودش رو زودتر بازخرید بکنه، 10 ماه طول نکشه، ظرف 2 ماه 3 ماه آزاد بشه. شما این کار رو انجام بدید. ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء، باز زاویه دیگر میفرماید شما به کنیزکان خودتون رو وادار بر تن فروشی نکنید. بغا یعنی زنا، یعنی تن فروشی، یعنی روسپیگری. ولا تکرهوا، اونها رو وادار نکنید. خب در قسمت قبل در همین آیه بیان فرمود که شما با بردگان وارد قرارداد بشید، قرارداد مکاتبه و بازخرید. خب بعضی ها از همون صاحبان بردگان می اومدن برای خودشون حساب و کتاب میکردن که مثلا 100 میلیون تومان قیمت برده، بعد میگفتن خب ما از کسانی که ایمان و تقوای ضعیفی داشتن یا منافقانی که بودن پایبند دین و ایمان نداشتن، از بردگان سوء استفاده میکردن، از کنیزکان آنها رو هر شبی تحویل 1 میدادن برای تن فروشی و پول میگرفتن و حساب میکردن مثلا میتونن سالانه اصلا صدها میلیون به دست بیارن، کاسب بشن، و به این شکل دیگه نمیترفید که وارد مکاتبه بشن و اجازه بدن که یا ازدواج بکنن یا مکاتبه بکنن. و همین فکر پلید اقتصادی با تنفروشی کنیزکانشان پول بیشتری به دست می آوردن. حالا می فرماید شما اجازه همچی کاری ندارید. ولا تکرهوا فتیاتکم، شما وادار نکنید، اجبار نکنید به اون کنیزکانتون علی البغاء، بر تنفروشی. این اردن تحسنن، اگر اونها پاکدامنی رو میخوان که آزاد بشن، میخوان که ازدواج بکنن، نمیخوان زنا بکنن، دوست ندارن تن فروشی بکنن، اونها دوست ندارن، شما اجازه ندارید اونها رو وادار کنید. خب البته امروزه هم با این وجود که این همه فرهنگ پیشرفت کرده، باز هم خانواده هایی دخترانشون رو یا کسان دیگر زنانی رو به عنوان تن فروشی برای تجار میفروشن یا در اختیارشون قرار میدن و به عنوان یک شغل و کاسبی از زنها سوء استفاده میکنن، بهره برداری جنسی انجام میدن. میفرماید این کار رو انجام ندید و آنها رو وادار به این کار نکنید. لتبتغوا عرض الحیات دنیا، که پول دنیا به دست بیارید، به خاطر دنیا بیاید یه عفت انسان رو بخواد بفروشید. و من یکرهن، و کسی که اونها رو اکراه کنه، وادار کنه به تنفروشی، فإن الله من بعد اکراههن غفور رحیم، که الله بعد از وادار کردنشون غفور رحیمه. واقعا چه زجری، چه رنجی میکشه اون برده یا شخص آزاد به هر دلیلی اون رو کشوندن به سمت تنفروشی برای اینکه درآمدی باشه برای این طرف، و امکان داره همون زمانها ممکنه بعدها یا کسی در کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفته، ممکنه در کل زندگی چقدر رنج بکشه و افسردگی بگیره و ناراحت بشه و بابت اینکه چنین بهره برداری جنسی ازش شده. حالا میفرماید کسی که در حق اون اکراه شد، بعد از اون اکراه خداوند غفور رحیمه، یعنی اونهایی که مورد ظلم قرار گرفتن خداوند غفور رحیمه، یعنی داره خدا از اونها از دلجویی میکنه که اونها خودشون رو ناراحت نکنن، اتفاقی که قبلا براشون افتاده به هر دلیلی چنین ظلمی در حقشون شده ولی احساس گناه نکنن و به خودشون رنج ندن. خداوند غفور و رحیمه، تو گناهی نداری، تو مجبورت کردن، تو نمیفهمیدی، و خداوند غفور رحیمه، هم در گذرنده است مهرورده، و توجه به بخشندگی خدا کن، توجه به رحمت خدا کن و زندگی آیندت رو بیا بهتر رقم بزن و از گذشته خودت رو بیرون بیار و به بخشندگی خدا واگذار کن. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلکم و موعظه للمتقین. و قطعا ما به سوی شما نازل کردیم آیات روشنگر و مثالی از کسانی که گذشته اند قبل از شما و اندرزی است برای انسانهای با تقوا. بعد از این آیات می فرماید آره ما به سوی شما آیات روشنی رو نازل کردیم، مبینات، همه چیز رو روشن میکنه و روشنگره، که البته سوره نور هست که روشن و روشنگر هست، و بعد از اولین آیه می فرماید سوره ما نازل کردیم و همه چیز رو تقریبش مشخص کردیم در حوزه خانواده. حالا می فرماید ما آیاتی روشنگر به سوی شماها ای مردم جهان، الیکم، به جمع همه رو مورد خطاب قرار داده، ما به سوی شما آیات روشنی نازل کردیم و مثالهایی عبرتهایی از کسانی که گذشتن قبل شما. به نسبت زمان نزول قرآن خب یک سری عبرتهایی از گذشتگان و الان باید عبرت گرفت و اون کارها رو رها کرد، و به نسبت خودمون امروز و مثلا من الذین خلو من قبلکم، قبل ما بودن که برده داشتن، امروزی که برده و کنیز نیست. حالا می فرماید به نسبت شما هم، الان صحبت خیلی تکرار شد از برده و کنیز، می فرماید این مثالهایی از نسلهای قبل شما، واقعا اونها برده داشتن، کنیز داشتن، اون کارها رو انجام می دادن، وادار می کردن. می فرماید که مثالهایی از نسلهای گذشته از اون پدرانتون هزار سال قبل براتون مثال آوردیم، شمای قرن 21، براتون مثالهایی از زندگی اونها ذکر کردیم، و اندرزی بر انسانهای با تقوا که ببینید اون موقع چه بود و خدا از اونها چه خواست و خداوند چطوری از مظلومین و ستم دیدگان دفاع کرد، و شما انسانهای با تقوا عبرت بگیرید، اندرز بگیرید، شما هم دفاع کنید از حق مظلومین، شما هم از حق خانواده و زنها دفاع بکنید. این موعظه و اندرزی باشه، درسی باشه و پندی باشه برای انسانهای با تقوا. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور آسمان ها و زمین است. مثال نور او همچون چراغدانی است، تاقچه است که در اون چراغی وجود دارد. اون چراغ در شیشه است. شیشه انگار یک سیاره است درخشان که روغن می گیرد از درخت مبارکی به نام زیتون که نه شرقی است و نه غربی، نزدیک است روغن اون روشن شود هرچند که آتش به آن نرسد. نور مافوق نور. الله هدایت می دهد به سوی نورش هر کس رو که بخواهد و الله مثالها رو برای مردم بیان می کند و الله به نسبت تمام چیزها داناست. حالا یک بعد دیگر، زاویه دیگر، بعد از یک سری نکات اخلاقی که الله در این سوره نور و اصلا نامگذاری سوره نور هم به خاطر همین آیه 35 هست که الله نور السماوات والارض، در زندگی فردی، اجتماعی، اخلاقی، ایمانی اللهه که منبع نوره و نه که فقط نور شما انسان‌های مؤمن و متقی، بلکه الله نور آسمان‌ها و زمین، کل کائنات از نور الله جوشش گرفته و از رحمت الله استوار و برقرار شده. می‌فرماید الله نور آسمان‌ها و زمینه. بعد تمثیل می‌زنه، مثلا نوری، مثال این نور آسمان‌ها و زمین که خدا گذاشته به مثل چه چیز هست؟ کم مشکاتن، مشکات میشه محفظه، جای چراغ، چراغدان. حالا مثلا یه چیزی باشه که درش چراغ میذارن و یا اینکه تاقچه باشه داخل دیوارها یک تورفتگی ایجاد میکردن، جای چراغ، اون میشه مشکات. البته این تاقچه ما که قرار چراغ داخلش باشه، این تاقچه خیلی بزرگه و وسعتش به اندازه کل کائناته، نور و سماوات و الارض، یعنی به بزرگی تمام آسمان ها و زمینه، به بزرگی تمام کهکشان ها و کائناته. این میشه محل گرفتن چراغ در اون. بعد این مشکات، این چراغدان، چراغدان عالم، فیها مصباح، وسطش یک چراغیه، مصباح چیزی که ازش نور ساطع میشه، نور میده. اما اون نور، المصباح فی زجاجه، داخل یک شیشه ای گرفته شده، دور اون چراغ یک شیشه ای هست، زجاجه. اما اون زجاجه، شیشه، از زجاجه تو که انها کوکبون، اون زجاجه شیشه انگار به مثل یک سیاره هست، کوکب میشه سیاره، ستاره از خودش نور داره به خودی خود، اما کوکب سیاره به خودی خود از خودش نور نداره. میگه اون شیشه به مثل یک سیاره‌ای هست دوری که روشنه، از خودش نور نداره ولی چیزهای دیگر باعث شده که نور بگیره و روشن بشه. و اون مصباح، اون چراغ که روشنه، از کجا تأمین میشه؟ یوقدو، تأمین میشه روغنش، من شجرتن، از درختی مبارک پربرکت که اون زیتون هست و نه شرقی هست نه غربی، یعنی جهت نداره، اون روغن جهت نداره، نورش جهت نداره، نه صبح و غروب داره، یعنی در طول شبانه روز نور داره، و نه محدود مکان جایی، نه شرقی نه غربی، محدود به زمان و مکان هم نیست، در هر جایی و در هر زمانی از خودش نور داره اون درخت زیتون. روغن اون درخت میفرماید یکاد و زیت ها، اونقدر اون روغن صاف و شفافه که یضیء، روشن میشه، یعنی انگار خود روغن داره از شفافیتش داره روشنایی میده. اما یکاد و انگار نزدیکه، نه اینکه واقعا روشن بشه، نه، نزدیکی که روشن بشه از بس که شفافه، از بس که پاک و صاف و زلاله. ولو لم تمسس نار، هرچند که هنوز آتش بهش نرسیده، بعد روشن بشه، آتش روشن بشه تا اینکه شعله بکشه و از اون روغن تأمین بشه، ولی بدون آتش هم نزدیکه که روشن بشه این روغن از بس که شفاف. نور مافوق نور، نور علی نور، و این نور داره رو هم میاد، داره موج میزنه رو هم دیگه، خود روغن روشن و نورانی، خود شیشه روشن و نورانی، چراغ که اصلا روشن و نورانیه، و تمام کائنات با این شیشه روشن و روغن روشن و الان چراغی که از اینها پدید آمده کل عالم رو روشن کرده. می‌فرماید الله اینجوری آسمان‌ها و زمین رو منور کرده و هر چه هست از جوشش رحمت الله داره نور خودش رو میگیره. محدود به شرق و غرب هم نیست، محدود به صبح و غروب هم نیست، در کل عالم، در کل جغرافیای تاریخ و زمانهای تاریخ الله آسمانها و زمین رو منور کرده و کل کائنات دارن از الله نور میگیرن، هستیشون رو، وجودشون رو، بقاشون رو، زندگیشون رو، موجودات زنده حیاتشون رو و تمام آنچه که در زندگی ازش بهره برداری میکنن الله با آنها بخشیده. میفرماید الله چنین مثالهایی میزنه برای مردم که بفهمن چقدر الله ظاهره، چقدر الله پیداست. انسان یه ذره توجه بکنه پررنگ بودن الله رو در همه جا احساس میکنه، بوی الله رو و نور الله رو در همه جا احساس میکنه. الله اینجوری برای مردم مثال میزنه و الله به نسبت تمام چیزها علم داره، به نسبت همه چیزها داناست و این از علم خدا نشأت گرفته که همچه مثالی زده برای شما. و وقتی که دقت میکنیم در مورد نور به طور تفصیلی در این آیه بیان شده، جزء مسائل علمی فیزیک مدرن و ما قانون نور داریم در علم فیزیک، قانون فیزیک نور که امروزه از جزء دستاوردهای بشر هست. این نکاتی در این آیه وجود داره که کسی انگار که از تمام این قوانین فیزیک نور مطلع هست داره حرف میزنه، کاملا آگاهه، کاملا واقف به قانون نور. میفرماید الله نور آسمان ها و زمینه، تمام کائنات از خودشون نور دارند و این جزء دستاوردهای جدید بشر هست. تا به حالا نمیفهمیدن که همه موجودات از خودشون نور دارند و هرچه دمای حرارتش بالاتر نورش هم بیشتر و حتی انسان، بدن انسان هم از خودش نور داره، ولی نوری که با یک سری دستگاه‌های مخصوص، دوربین‌های مخصوص میشه دید. و بدن انسان همون تصویر برداری با اشعه ایکس، ما فوق بنفش، مادون قرمز و اون اشعه ها که در علم پزشکی خیلی کاربرد داره، اون نوری که اون قسمت از بدن از خودش ساطع میکنه. شما شاید تصویر برداری از استخوان داشتید، سی تی اسکن کردید، یا استخوانی که داره نشون میده استخوان روشن، اون نور عبور کرده از پوست و گوشت و رگ و با استخوان رو داره چیز نورانی نشون میده، اون فقط استخوان رو میبینه. یا مثلا درختان از خودشون نور دارن که در یک ماهواره از فضا از کل درختان جهان فیل برداری میشه، کل جنگل ها، و میتونن با تصویر برداری که فقط چون درختان نور دارن اونها زیر دوربین میان و مشاهده میکنن که کجاهای کره زمین جنگل هست، کجاهای کره زمین اون جنگل ها با کمبود آب مواجه هستند. درختی که مشکل آب داره نورش ضعیف‌تر میشه، درختی که مشکل آب نداره نورش بیشتره. اون فتوسنتز، اون به حساب ترکیبات اون درخت باعث میشه که زیر اون نور بیاد. و درخت زیتون از جمله درختان جهان هست که بیشترین نور رو داره و خود درخت اینجا فرموده که درخت زیتون از خودش نور داره و روغنش هم که از اون درخت تولید میشه هم نور داره و اون نور هم منحصر به زمان و مکان نیست. شما اگر روغن زیتون دارید در آشپزخانه، روغن شما هم نور داره، روغن زیتون، و در هر جای جهان، هر لحظه، حتی در دل شب و در تاریکی باز هم از خودش نور داره، فقط با این چشم معمولی نمیشه اون نور رو مشاهده کرد. و شرقی و غربی نیست، منحصر به زمان و مکان نیست اون نور دادن کائنات، و خاصتاً درختان، و خاصتاً درخت زیتون، و خاصتاً روغنی که از درخت زیتون گرفته میشه، اون شیشه که به سیاره تشبیهش کرده، زیرا که شیشه به ذات خودش نور نداره، مثل ستاره نگفته، مثل نجم نگفته. نجم یعنی ستاره، کوکب چیزی که به ظاهر از خودش نور نداره و با چشم مشاهده نمیشه اون نورش. و اون نورها هم وقتی که میان ساطع میشن، به همه جا نورانی میکنن. میفرماید لا شرقیت ولا غربیه. شما یک چراغ دستی وقتی که میگیرید، ابتدا ممکنه قدرش فقط 10 سانتی متر باشه، ولی بعد از فاصله زمانی ممکنه 100 کیلومتر رو روشن بکنه، زیرا که نور به شکل خطی حرکت نمیکنه. نور رو هم موج میزنه و اطرافش رو هم روشن میکنه. شما یک چراغ دستی داخل یک روزنه ای در یک اتاق تاریک بندازید، ابتدا یک روزنه هست ولی داخل اتاق رو روشن میکنه، چون نور حالت موج داره و به جهات مختلف حرکت میکنه. نورون علی نور، مثل موج بر روی هم سوار میشن و نورها حرکت میکنن. به صورت طولی نیست، به صورت عرضی هم حرکت میکنن و پهنا میدن به اون قسمت نور و روشنایی. این تابشی که از همه اشیا داره اتفاق میفته، از درختان، از کائنات، از آسمان ها و زمین، از شیشه، از روغن، از همه اینها نور داره ساطع میشه و الله این نور رو در آسمان ها گذاشته. و البته هر کسی هم نمیتونه این نور رو مشاهده بکنه. یهد الله لنوره من یشا، کسی که خدا هدایتش کرد اون میتونه نور خدا رو ببینه. حالا هم نور معنوی، هدایت خدایی میتونه ببینه، و نور هم اون نور هر کسی نمیتونه نور رو با چشمش مشاهده بکنه. کسی که کمکش کرد، خدا هدایتش کرد، راهنماییش کرد، علمش رو بهش نشون داد، میتونه اون نور کائنات رو با دستگاه‌های مختلف، با وسایل تخصصی اونها رو مشاهده بکنه. یعنی باید گیرنده هم قوی باشه و خداوند اون گیرنده رو در اختیار بندگانش قرار بده. و می‌فرماید که الله این مثال‌ها رو می‌زنه، الله داناست و کسی که این مثال‌ها رو زده کاملاً واقفه به قانون فیزیک نور و داره اشاره می‌کنه و الله به کل شیء علیم. این مسئله علمی هست که 1400 سال قبل اصلا چه کسی همچی چیزی میفهمید، اصلا چه دستگاهی وجود داشت که این قضایا رو، و البته اشاره ای خدمت شما عرض کردم، هنوز قوانین پیچیده فیزیک، قوانین نور، خیلی قوانین بسیار زیبایی وجود داره که این آیات داره اشاره میکنه به همون قضایا. الله داره میگه که به همه چیز آگاهه. پس کلام خالق کائنات که این حرفا رو داره برای شما میزنه. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و بالآصال. در خانه هایی که الله اجازه داده که مرتفع شود و یاد شود در آن اسم او، تسبیح شود، به پاکی یاد شود برای او در اون صبحگاهان و شامگاهان. حالا اون نور کجا گیر میاد؟ از بهترین مکانهای روی زمین، جایی که نور الهی گیر میاد، نور معنوی که خدا گذاشته گیر میاد، نور هدایت. فی بیوتن، در خانه هایی که الله دستور داد آنها مرتفع بشن، بلند بشن. اذن الله ان ترفع، که اولین خانه ها مساجدن که خداوند اجازه داده آنها برافراشته بشن، ترفعه بلند بشن. و البته یه مقدار از نظر شکل ساختمان، مهندسی ساختمان مساجد هم داره اشاره میکنه که اون خانه ها باید بلند بشن، که البته خیلی از مساجد در کرسی گرفته میشه و سطحش به مثل سطح خانه های مردم نیست. اگر توجه فرموده باشید، اون خانه ها مساجد بلندتر از سطح معمولی زمین میسازن و مناره داره و به نسبت سایر خانه ها تفاوت داره. می فرماید در خانه هایی که الله اجازه داده، بس از طرف خدا اجازه داده شده که مناره ساخته باشه، مناره داشته باشه، یا اینکه دیوارهای مرتفع و در کرسی باشه، در بلندایی باشه، خداوند اجازه داده در اون خانه ها که بلند بشه، مرتفع بشه. و یذکر فیها اسمه، و یاد خدا در اونجا بشه، یعنی آموزش قرآن، یاد خدا یعنی یاد گرفتن اخلاق، یاد گرفتن معنای قرآن، ذکر خدا یعنی کمک به دیگران، به ازدواج در آوردن و مسائلی هر اون چه که الله دستورش هست، مقاصدش هست، اونها در اون مساجد یاد بشه و همچنین ذکر و دعا. خداوند در همچه خانه ها اجازه داده که این کارها انجام بشه و خدا تشویق کرده این کارها. یوسف به حله فیها بالغدو و بالآصال، صبح و شب، محدود به 5 وقت نماز نیست که فقط بخونن، الله رو در آنجا به پاکی یاد کنن، منبع انتشار توحید، ایمان، اخلاق، تواضع، کمک، همدردی، اونجا منبع یاد خداست، منبع تسبیح خداست، صبح و شب همیشه برای تمام زمانها و منبع انتشار فرهنگ، توحید و ایمان هست در اون مساجد. فرماید که الله همچه خانه هایی رو در روش تأکید میکنه، داره جایگاهشون رو بالا میبره در قلب انسانهای مؤمن، در جامعه اسلامی. چقدر مهمن مساجد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی فوق نجات.